چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار، هیچشون جادویی اختر، هیچشون افسون شهر نقره مهتاب نفریبد. بر به کشتی های خشم باوان از خون، ما برای فت سوی پایتخت قرن می آییم، تا که هیچستان نه توی فراخ این قوارانود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ ها من تیز، قررش زهر دران کوس ها من سهر، پرش خاراچکاف تیر ها من تند، نیک بکشاییم شیشه های عمر دیوان را از تلسم قلعه پنهان ز چنگ پاسداران فسونگرشون، جل برباییم بر زمین کوبیم، بر زمین گهواره فرسوده آفاق دست نرم سبزه هایش را به پیش آرد، تا که سنگ از ما نهان دارد چهرش را ژرف بشخاییم. ما فتحان قلعه های فخر تاریخیم، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما یادگار عصمت غمگین اعثاریم، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک، نور جاری، آب سرد تاری خاک، قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نه، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر.
وقت شما بخیر، از شما بسیار سپاسگزارم که همچنان با راه شب دوشنبه شب همراه هستید. اما بنا به قولی، امروز روز تولد مهدی اخوان ثالث، شاعر بلند آوازه ایران هم هست، که ما به همین دلیل صدای او رو پخش کردیم تا به یادش باشیم. اما نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به بخش نامه های دور و حسین صبحانی.
ابوالقاسم عارف قزوینی، شاعر و تصنیف ساز دوره مشروطه که لقب شاعر ملی گرفته بود، دوستان زیادی داشت که بعضی از این دوستان خواسته و ناخواسته عارف رو رنجوندن. عارف روحیه بسیار حساسی داشت و هرچه سنش بیشتر می شد، این حساسیت هم بیشتر و بدبینی او نسبت به آدم ها بزرگتر و پررنگتر می شد. به طوری که عارف، همون کسی که تصنیف بهار دلکش رو ساخته بود، همون که زمانی گل سرسبد بزم ها بود، در اواخر عمر حالتی تارک دنیایی پیدا کرد. جدای از این، عارف در جوانی شهرت و مال و مکنتی داشت، اما اهل جمع کردن پول و ثروت نبود. در سالهای آخر عمر، خسته و سرخورده از اوضاع حکومت، مرگ و قتل کسانی که دوستشون داشت و برای دوری از رفیقان نارفیق از پایتخت دور شد و در فقر و عزلت در غرب و مخصوصاً در همدان زندگی کرد. من حسین صبحانی هستم و میخوام براتون نامه‌ای بخونم از عارف که به یکی از دوستانش که گویا پولی براش فرستاده نوشته و در ضمن نامه از این دوست تشکر کرده و از تلخی روزگارش گفته. در این نامه اسمی هم از جیران برده میشه که خدمتکار و همسر موقت عارف بود. قربان وجود مبارکت شوم. همچو خیال میکنم از برای این شعر شیخ تا کنون بهتر از این موقع محل استعمالی پیدا نشده باشد. به خاک پای تو کوسر فدا کند سعدی، مقصر است هنوز از ادای احسانت. دست خط جان بخش حضرتت حقیقتا چنان رسید که گویی به مرده جان آمد. این عین حقیقت است که می نویسم. در تمام دوره زندگانی تنها پولی که می توانم از برای آن قدر و قیمت معین کنم همین است و بس. اگر جان من ارزش داشت می گفتم بیشتر از قیمت آن بود. هر وقت جیران می گفت آخر این چه زندگانی است؟ آن وقت وقتی بود که مرگ با یک قیافه زیبایی خود را به من نشان داده، با یک زهرخندی می گفت باز هم از من گریزانی؟ این زن 4 پارچه لباس خود را هم بدون اینکه به من بگوید فروخته خرج زندگی من کرده بود. خدا شاهد است کثرت خیال و زحمت نفس کشیدن مرا آب کرده، ممکن است با یک تب روز عمرم شام و روزگار زحمتم تمام گردد. اما راجع به آن شخص بزرگوار که شرحی در تمجید و تعریف ایشان مرقوم داشته بودید، اگر تغییر عقیده در مذهب من کفر نبود و اگر صلاح می دانستید چند سطری از ایشان تشکر می کردم. در خصوص آمدن به تهران نوشته بودید اگر خواستم بهار بیایم برای تدارک منزل اطلاع دهم. لازم است عرض کنم تا زنده ام آرزومند دیدن تهران نیستم، بلکه از اسم آن هم بیزار هستم. امیدوارم عمر من در همین گوشه و کنار تمام شده، روی تهران و روی یک عده مردمان هزار روی بی حقیقت را نبینم، وانگهی تا بهار بلکه انشاءالله زنده نماندم. قربانت عارف.
بهار دل کش رسید و دل به جان باشد، از آن که دل بردمی به فکر ما نباشد. در این
وقت شما به خیر، حال دلتون خوش. رسیدیم به ساعت 1:59 بامداد. از شما بسیار متشکرم که ما رو همراهی می‌فرمایید. حکایت شبانه. گویند شیخ ابو سعید ابوالخیر رحمت الله چند درهم اندوخته بود تا به زیارت کعبه رود. با کاروانی همراه شد و چون توانایی پرداخت برای مرکبی نداشت پیاده سفر کرده و در کاروان خدمت دیگران می کرد. در منزلی فرود آمدند و شیخ برای جمع آوری هیزم به اطراف رفت. زیر درختی مرد ژنده پوشی با حالی پریشان دید و از احوال وی جویا شد. دریافت که از خجالت اهل و عیال در عدم کسب روزی به این کاروان پناه آورده است و از شر نمیتواند به خانه برود و مدتی است که خود و خانواده‌اش در گرسنگی به سر بردند. شیخ ابو سعید چند درهم اندوخته خود را به وی داد و گفت برو. مرد بینوا گفت
مرا رضایت نیست تو در سفر حج در حرج باشی تا من برای فرزندانم توشه‌ای ببرم.
شیخ گفت حج من تو بودی و اگر 7 بار گرد تو طواف کنم به ز آن که 70 بار زیارت آن بنا کنم.
Thank you. بستن ایمان ما، تنها گواه ما شد خدا، تا این جهان بر جا بود این عشق ما بماند به جا. در بستن پیمان ما تنها گواه ما شد خدا، تا این جهان بر جا بود این عشق ما بماند به جا. ای کاروان کجا می روی، لیلای من چرا می بری؟ ای ساربان کجا می روی، لیلای من چرا می بری؟ آسمان به یاد یاری خوشا آه و اشکی، به سوز عشقی خوشا زندگانی. همیشه خدایا محبت دلها به قصه بماند به سان دل ما. چولینی و مجنون فسانه شود، حکایت ما جافدانه شود. چولینی و مجنون فسانه شود، حکایت ما جاودانه شود.
وقت شما بخیر. عرض کنم خدمتون که راه شب دوشنبه شب برای علاقمندان به کتاب و مطالعه، کتاب هم معرفی میکنه و یه کتاب خوب رو سعی میکنیم که هر هفته به شما معرفی کنیم. این بخش رو لطفاً از دست ندین.
سلام، شبتون خوش. من حامد حکیمیان، اینجا راه شب جادوی کتاب. امشب میخوام در رابطه با یکی از ناماشناترین رمان‌های عاشقانه جهان با شما عزیزان صحبت بکنم. غرور و تعصب. کتاب غرور و تعصب همیشه تو لیست پرطرفدارترین کتاب‌های سر تا سر جهان بوده. جین آستن، نویسنده شهیر انگلیسی، توی سن 21 سالگی این رمان رو می‌نویسه و پس از 17 سال، یعنی در حدود سالهای 1813 موفق میشه که کتاب و رمانش رو به چاپ برسونه. جین در دسامبر سال 1775 میلادی در همشایر انگلستان به دنیا میاد به عنوان هفتمین فرزند خانواده. جین 5 تا برادر و یک خواهر بزرگتر از خودش داشته. پدر جین جورج آستین کشیش بوده و با وجود اینکه یک خانواده پرجمعیت داشته، تونسته بوده امکانات رفاهی خوبی رو برای خانوادهش مهیا بکنه. به باور خیلی ها، رمان غرور و تعصب یکی از برجسته ترین آثار جین آستنه که اقتباس های ادبی و سینمایی خیلی متفاوت و زیادی از این رمان تا به حال انجام گرفته. آستن موفق میشه به خوبی تصویری از جامعه انگلستان و آداب و رسوم قرن 19 رو ارائه بده. نگاه زنونه جین به کتاب یک لطافت و یک تنین دوست داشتنی رو میده که تقریبا هر کسی با خوندن اون کتاب میتونه باهاش ارتباط بگیره و ازش لذت ببره. از نکات اصلی اون کتاب میشه به وضعیت اجتماعی زنان اون موقع انگلستان و مشکلاتی که داشتن رو بهش اشاره کرد. توی کتاب غرور و تعصب سرنوشت زنان اون موقع انگلستان که از نظر حقوقی نمیتونستن بر چیزی مالکیت داشته باشن و فقط با یک ازدواج خوب میتونستن خوشبخت بشن رو به نقد میکشه. ما در طول داستان زنان متفاوتی رو میبینیم که هر کدوم از این زنان نمایانگر یک طرز تفکر رایج در جامعه اون موقع بودن. به عنوان مثال شارلوت یه زنی تابع عرف و تمام خواستاش اینه که یک زندگی خانوادگی آروم داشته باشه. لیزی یک شخصیت عاشق پیشه داره و نمیخواد صرفاً برای پول با کسی ازدواج بکنه. لیدیا دختری سبکسر و ساده است که به راحتی گول هر کسی رو میخوره. و اما بانو کاترین که زنی سنتی، مغرور و پایبندی به اصول و رسم و رسوم خانوادگی براش در اولویت قرار داره. آستین موفق میشه تمام این شخصیت‌ها رو به نوعی خلق بکنه که خواننده با اونها احساس همزادپنداری میکنه و براش واقعی و ملموس به نظر میان. نکته اصلی کتاب اینه که با وجود عرف سختگیرانه جامعه انگلستان اون موقع در قرن 19 در نهایت عشق پیروز اصلی داستانه. عشق واقعی حتی غرور رو نیز شکست میده. عشق واقعی ماورای طبقه و تعصب و مفاهیم مادی جریان داره. نوشته های جین بعد از گذشت بیش از 200 هنوز جز محبوب ترین و پرخواننده ترین آثار ادبی جهان به شمار میاد. مقایسه جین با شکسپیر نشون میده که جین بسیار تأثیرگذار بوده بر ادبیات جهان. جین تو زمان حیاتش 6 رمان می نویسه که همگی اونها موفق بودن و برای هر سلیقه و هر سنی جذاب و گیراه و خواننده رو کاملا با خودش درگیر میکنه. زندگی جین مصادف بود با جنگ سرد بین فرانسه و انگلستان. ولی تو هیچ کدوم از آثار جین شما نشانه هایی از فضای مسموم اون موقع انگلستان رو مشاهده نمی کنین. جین با وجود فراز و نشیب های فراوانی که تو زندگیش داشته هیچ وقت ازدواج نمی کنه و تقریبا همه عمرش رو کنار خواهرش میگذرونه. اطلاعات زیادی از زندگی شخصی جین در دسترس نیست. در زمان حیاتش کمتر کسی در مورد نویسندگی و کتاب‌هایی که نوشته بود اطلاعاتی داشته. احساسات و درک عمیق و توان بالای به تصویر کشیدن یک زندگی معمولی از خصوصیات بارز جین بوده. این خصوصیت در نوشته های جین باعث میشه که خواننده داستان با شخصیت ها همزادپنداری بکنه و خودش رو به راحتی جای شخصیت های داستان قرار بده. یه نکته جالب توجه که میخوام به عزیزانم بگم و به اون اشاره بکنم، دولت بریتانیا که تصمیم گرفته بود تصویر هیچ زنی به جز ملکه رو بر روی اسکناس ها چاپ نکنه، بالاخره با فشار طرفداران ادبیات و طرفداران جین آستن موافقت میکنه که و تصمیم میگیره که تصویر جین آستن رو روی اسکناس های 10 پوندی بریتانیا به جای چارلز داروین چاپ بکنه. این اقدام بعد از گذشت سالها بعد از مرگ این نویسنده میتونه نشون دهنده این باشه که این نویسنده چه نقش عمیقی بر فرهنگ و ادبیات انگلستان داشته. بخشایی از کتاب غرور و تعصب رو براتون بازخونی میکنم. داستان کتاب تو اوایل قرن 19 در یکی از روستاهای انگلستان رخ میده، زمانی که مرد جوان و ثروتمندی به نام چارلز بینگلی خانه بزرگ نورفیلد پارک رو اجاره میکنه و این مسئله باعث ایجاد هیجان زیادی بین مردم دهکده به خصوص خانواده بنت میشه. خانواده بنت 5 دختر مجرد داره که نام اونها از بزرگ به کوچیک جین، الیزابت، مری، کیتی و لیدیا است. همه دختران تو سن ازدواجن و خانم بنت میترسه که مبادا دختراش نتونن شوهری برای خودشون دست پا کنن. به همین دلیل زمانی که پای آقای بینگلی ثروتمند به این دهکده باز میشه، این خانواده تمام تلاشش رو میکنه تا یکی از دخترها عروس بینگلی بشه. در نهایت تو جشنی که همه مردم دهکده از جمله خانواده بنت و آقای بینگلی تو اون هستن، رابطه نزدیکی بین جین و آقای بینگلی شکل میگیره و این دو نفر زمان زیادی رو از مهمونی با هم میگذرونن. توی مهمونی دوست صمیمی آقای بینگلی به نام آقای دارسی نیز حضور داره. دارسی به نظر آدم جذابی میاد، ولی رفتار مغرورانش اثر بدی روی اطرافیان میذاره. طی هفته‌های بعد از میهمانی رابطه بین جین و آقای بینگلی عمیق‌تر میشه. توی این مدت آقای دارسی نیز متوجه میشه که الیزابت برخلاف اون چیزی که فکر میکنه دختری جذاب و باهوشه. جین سفری کوتاه به امارت بزرگ بینگلی داره، اما در راه به دلیل گرفتار شدن در طوفان به سختی بیمار میشه و مجبور به اقامت چند روزه توی امارت میشه. الیزابت برای مراقبت از خواهرش با پای پیاده مزارع گلالود رو طی میکنه و با ظاهری نامرتب به امارت بینگلی میرسه. این مسئله خشم و نگاه تحقیرآمیز خواهر مغرور آقای بینگلی رو دنبال داره و این خشم زمانی شدت پیدا میکنه که متوجه میشه آقای دارسی توجه خاصی به الیزابت داره. بعد از بازگشت الیزابت و جین از امارت آقای بینگلی، کشیش جوانی به نام آقای کالینز که برادرزاده آقای بنت هست به خونه اونها میاد. البته ذهن آقای کالینز درگیر ارث و میراث آقای بنته، چون طبق رسم خانوادگی ارث تنها به وارثان مذکر میرسه و به همین دلیل قصد داره با یکی از دختران بنت ازدواج کنه. اون اول جین رو در نظر داره، اما وقتی ماجرای جین رو آقای بینگلی رو میشنوه از الیزابت خواستگاری میکنه، ولی الیزابت هیچ علاقه‌ای به پسر عموش نداره و درخواست اون رو رد میکنه. در همین بین و در خلال داستان در طی اتفاقاتی دختران بنت با افسران شبه نظامی مستقر در شهر نزدیک خانهشان آشنا میشن. در میون اونها یک افسر جوان و خوش‌تیپ به نام ویکهام هست که رفتار دوستانه ای با الیزابت داره. الیزابت متوجه میشه که ویکهام برادر ناتنی آقای دارسیه که به گفت